مستقیم ادامه پیدا میکنه.
بله.
حتی بنوعی ملاحظه از نگاه بشری سهروردی و بروسیا خیلی متاثره.
بله، ادامه همون سنت فلسفی رو پیگیری میکنه، البته خب حذف و اضافاتی هم داره. بله آقای دکتر ویسی، یه صحبتی هم حالا راجع به ابوریحان بیرو در باب اون نگاه زبانشناسیش هست، میتونیم بگیم که ابوریحان بیرونی زبانشناس به همون معنی که حالا در صد پنجم باید بگیم بوده یا نبوده؟
بله، ببینید زبانشناس ما از دوران حتی قبل از یونان هم ما زبانشناسی داشتیم، یعنی شما در هند کسی مثل پاریزی رو داشتید که آواشناس بسیار قهاری بوده.
بله.
حتی تو سنت زند و پازند هم توی ایران قبل از اسلام هم ما داشتیم توی قرائت متون و تفسیر متون که از یک ابزارهای زبانشناسی استفاده میکردن.
بله.
و شما توی یونان اولین فرد که شروع میکنه به تقسیم بندی ارکان جمله افلاطون هست که بعد به ارسطو و رواقیون و بعد توی مکتب اسکندری ها ادامه پیدا میکنه. بدون شک سنت زبانشناختی در صورت کلاسیک و ایرانش میشه بهش اطلاق کرد.
درست.
که اگه دقت کنید ایرانی ها توی این علم هم ذکاوت خیلی خاصی داشتن، بخصوص سیبویه که یک شیرازی بوده و کتابش هم که بسیار مهمه توی زبانشناسی مثل زبان عربی که امروز توی کتاب های مثلا تاریخ زبانشناسی که یه فصلی رو راجع به کشورهای دیگه اشاره، همیشه به سیبویه که به معنای بوی سیب بوده اشاره میشه.
بله آقای دکتر ویسی، حالا تعامل بفرمایید با آقای دکتر ابو محبوب هم گفتگو رو ادامه بدیم و با حضرت علی هم باز بحث‌های دیگری رو هم طرح کنیم که در باب سرش تاریخی زبان فارسی. جناب دکتر ابو محبوب، منظور من از پرسشی که طرح کردم که ابوریحان بیرونی آیا زبانشناس بوده، این زبانشناسی به معنای مدرن و اینکه شناخت درستی از توانایی‌های زبان فارسی و عربی داشتنه، در همون جملاتی که شاید ادعی هم بگن مهم هست نسبت به زبان فارسی اهانت آوره، ولی خب ابوریحان بیرونی بالاخره نقد کرده و آقای دکتر ویسی هم تاکید داشتن بر خدمات علمیشون، چون آثار الباقیه رو داریم، التفهیم رو داریم و کتاب‌های دیگر و حالا در باب نگرشش به زبان فارسی شناخت دقیق و درستی از حتی همون محدوده قرن 4 و 5 از زبان فارسی داشته بیرونی یا نه.
ببینید ابوریحان بیرونی به معنای مدرن زبانشناس نیست، حتی میخوام بگم به معنی سنتی دوران یونانش هم زبانشناس نیست.
بله.
خیلی فرق میکنه.
بله خیلی، یعنی نه در دوره مدرن نه در دوره گذشته
زبانشناس نیست. در واقع یک دانشمند علوم تجربی، دانشمند به قول امروز ساینس و علوم تجربی است در واقع.
و مردم شناس هم هست آقای دکتر.
بله مردم شناسی و فلان. اگرچه مردم شناسی الزاماً در کنارش نوعی نگرش و گرش به زبان و شناخت زبان رو هم داره.
باید داشته باشه. به همین دلیل که گفتم تو هند که میره سعی میکنه سانسکریت رو بیاموزه، بالاخره این نگرش به زبان با داشته باشه.
بله باید.
اما نه زبانشناس مدرن بیرونی و نه زبانشناس سنتی.
نه زبانشناس به مفهوم سنتیش. یعنی اونجور که افلاطون در کتابش داره زبان بحث میکنه، ابوریحان بحث نمیکنه در زبان. ابوریحان بیرونی هیچ جا مستقیما علمی درباره زبان بحث نمیکنه. این در واقع یه جوری نشون میده که در بحث زبان و زبانشناسی و شناخت زبان ها خیلی مسلط نیست. اینی که در زبان خارزمی مثلا اون حرفو میزنه،
زبان مادریش هم هست
که زبان مادریشه، در واقع به خاطر این است که توی یک جو قدرت مدار مسلط زبان دیگر قرار داره.
یعنی شما هم تاکیدتون بر اون هژمونیسم که
بله.
اقتدار حالا بگیم یا
بله
قدرت
سیاسی
است.
در تحت اقتدار یک زبان دیگر قرار داره. به همین دلیله. خب منتها تفاوتش
رویش با... نمیخوره میونه که همینطور آقای دکتر به اون اقتدار سیاسی است.
یه چیز عجیبه دیگه.
یونانی معاب روی پژوهشگری داره، با غزنوی ها میره تو هند و تحقیق بنیاد به تعبیری میشه گفت که میذاره دانش مردم شناسی رو.
ببین یه ولی... تفاوتی با ابن سینا داره.
بله.
تفاوت خیلی با ابن سینا داره. ابن سینا نگرش فلسفی نسبت به مسائل داره، چون نگرش فلسفی استدلالیه خیلی فرق کنه. ابوریحان یک نگرش تجربی میخواد داشته باشه، یعنی در همون لحظه میبینه زبان خارزمی اصطلاحات علمی و فلسفی که تو زبان عربی هست تو خارزمی نیست دیگه، و همونو توصیف میکنه. خب
بله.
دیگه این رو نگاه نمیکنه که اونی که توی زبان عربی است ترجمه است، همه اصطلاحات یونانیه، همه اصطلاحات یونانی است که اومده توی زبان عربی.
خب زبان عربی تونسته که ترجمه بکنه، این ذات این که زبان تونسته ترجمه بکنه،
تو زبان خارزمی ترجمه بشه،
اما این اتفاق نیفتاد.
اتفاق نیفتاد.
یعنی توانایی رو زبان خوارزمی داشت، زبان فارسی هم داشت.
بله من قبلا صحبت کردم، گفتم که زبان عربی مگه قبلا زبان علمی بوده؟ هیچ سابقه علمی نداره. ولی زبان فارسی که خوارزمی هم شاخه‌ای از زبان‌های ایرانی اینا داشتن، پس چون این زبان این نشده انجام نشده، بنابر این اون تو واقعیت زبان خوارزمی اون زمان اینه، داره و اون واقعیت تو اون زمان میگه، منتها اطلاعات زبانشناسی و نگرش فلسفی نسبت به زبان ابو ریحان بیرونی نداره. ده. یعنی وقتی که میاد توی بحث زبانی نشون میده که کاملا ضعیفه.
شما از همین جملاتی که من نقل کردم میگه، چون درست میفرمایید بحث استدلالی برهانی تجربی در باب زبان نداره. این همین چیزی هم که من خوندم از کتاب ابو ریحان.
بله.
با ترجمه مرحوم زریاب خوبی، بیشتر حالا تعبیر مورد علاقه احتمالی ابو ریحان رو به کار ببرم، نوعی بسط و شکواست، نوعی درد دله، بحث علمی نمیکنه ولی توصیف میکنه.
توصیف فقط.
خب این توصیف رو شما چقدر مطابق با واقع میبینید؟ میگه که در اون دوره زبان خوارزمی توانایی نداشته، چون گویشوران زبان خوارزمی کار نکردن. اما زبان فارسی چطور؟ زبان فارسی هم کاری نکرده بودن تا اون موقع. در
زبان فارسی خود ابو ریحان بیرونی با ترجمه کتاب و تفهیمش خودش نشون میده که داره.
همین عجیبه،
یعنی متناقض با حرف خودشه.
همین، پس تناقض خیلی عجیبه، چون التفهیم رو میمیسه هرچند گویا به اجبار و درخواست شاهزاده، ولی کتاب خوبی میمیسه.
به هر حال خوب در میاد. بله. و تأثیر خودش هم داره. بله. توی زبان فارسی کتابای علمی زبان بعدی، پس این یه تناقضیش توی کار و عمل و حرف خود ابو ریحان بیرونی. یعنی این تناقض چی نشون میده؟ نشون میده که اطلاعات کافی نسبت به زبان و زبانشناسی و شناخت زبانها گویا ابو ریحان نداره.
با اینکه دانش زبانی داره، یعنی سانسکریت میدونه، عربی آره. میدونه، خوارزمی میدونه، فارسی دری هم میدونه، ولی زبانشناس نیست. در موضع قضاوت
خیلی ها امروز ممکنه خیلی زبانها رو بدونن ولی بینش زبانی نداشته باشن. زبانشناس نباشه.
بله، دم هست مثل نام چامسکی هم گویا زبان زیاد نمیدونه اما خب زبانشناس نام اومده.
بله زبان زیاد نمیدونه. بله. یه زبان عبری میدونه، انگلیسی میدونه، خیلی هم زبان دانوش میدونه ولی بله. زبانشناسه. اینا فرق میکنه. ابو ریحان چند زبانو میدونست اما بینش زبانی یا زبانشناسی در واقع نداره.
پس ما نباید بعد از گذشته چند سده مکدر باشیم از این قضاوت و ارزش داوری.
من مکدرم.
شما مکدرنی هنوز.
بله آره.
یعنی ناراحت نیستی من خوندم آقای دکتر با من گوش برای زبان فارسی. من خواستم بحث علمی ترک کرده باشم. این کتاب منتشر شده.
آره.
عباس زریاب خویی که ایشون در فرهنگ ما بالاخره یک استوانه است، استاد زریاب خویی. بله ایشون هم ترجمه کردن، ترجمه بسیار خوبی هم کردن. و فکر می‌کنم با تر میشد مکدر شدن شما رو ما چجوری باید حل بکنیم.
نه من از ابو ریحان، از این حرف ابو ریحان مکدرم. میدونید این محصول در زمانی پدید آمده که در واقع یک جوری نهضت بازگشت به خویش ایرانی رشد پیدا کرده که هم مسلمان باشن ولی ایرانی باشن.
بله.
این در مقابل اون حرکت اقتدارگرایانه نژاد پرستی بنی امیه پدید اومد که جریان کوبیدن زبان فارسی بوده. اینا در واقع اون نژاد پرست های بنی امیه در واقع بنیانگذاری کردن، یعنی دنباله اون جریان قرار میگیره متاسفانه. بله.
متاسفانه همون دوره هم حالت شعوبیه به وجود میاد، حتی در نگرش به زبان، به دین، تاریخ، که اونم باز ماجرا رو پیچیده میکنه. اجازه بفرمایید آقای دکتر ویسی.
درست عزم خواهم.
بله بفرمایید. بفرمایید.
عزم خواهم. درست نزدیک به زمانی است که فردوسی هست.
آره این خیلی عجیبه. فردوسی هست، همون فضاهاست.
تو فردوسی دارای بینشه، نگرش و بینش فلسفی.
ابو ریحان بیرونی در حوزه علوم تجربی که بینش داره استاد.
بله اون دانش علوم تجربی است.
روش های علوم تجربی هم به درستی استفاده
بله،
میکنه.
بله مخصوصا بینش فلسفی جامعه.
اما بینش فلسفی نداره. نداره. بله. آقای دکتر ویسی شما هم بر این باور هستید که ابو ریحان بیرونی تناقضی در شخصیت و نگرشش هست، در نگارشش هست، خودش شکلی میاندیشه به شکلی دیگر، حالا این جمله که من از مقدمه کتابش نقل کردم، و دو دیگر این که به تعبیر جناب ابو محبوب بینش فلسفی نداره ابو ریحان؟
بدون شک. ببینید من همون تقابل وقتی تقابل ابو ریحان رو با بله. فلسفه ابن سینا تو نامه نگاری هاش میبینیم و این تمایل ابن سینا به زبان فارسی و در این حال عدم تمایل سهروردی به زبان فارسی که حالت تقابل ایجاد میکنه، تقابل بین یک نوع فلسفه و یک زبان با نوعی از نگریستن و نوع دیگری از زبان، این نشون میده قضیه یک قضیه گفتمانیه.
ببخشید آقای دکتر ویسی، این نامه ها منتشر شدن، نامه های ابن سینا؟
بله نامه های
خب توضیح بفرمایید که به عربی هستن نامه ها یا به فارسی؟
نامه ها بله نامه ها از منظورتون که یکی از کتاب های شهید مطهری مطرح شده هستن. این نامه نگاری ها شرح هم کردن، بسیار جالبه، خصوصا برای کسانی که دنبال تاریخ علم در ایران هستن و گفتمانهای به اصطلاح متقابل و متضاد، این لاما خیلی زیبا این تقابل ها رو
نشون میده. شما پس بر این باورید که بیرونی رو، ابو ریحان بیرونی که دانشمند بلند مرتبه هم هست، به تعبیری میشه گفت که هم در دانش زبانی، فراگیری زبان موفق بوده، هم در مردم شناسی، هم در نجوم، هم در پزشکی و طبابت، اما بینش فلسفی نداره.
اگرم بینش فلسفی داشته، با اون نوع معنای، با اون نوع جریان فلسفی که در ایران پشتوانه زبان فارسی و پشتوانه هویت ایرانی بود، همسویی نداشت. یعنی من باید جمله دکتر طباطبایی رو مطرح میکنم که ما به معنای فلسفی ایرانی بودن در طول تاریخ که نگاه کنیم، می‌فهمیم که این معنا همیشه، این نوع نگاه فلسفی همیشه هم را با زبان فارسی بوده و اینها از هم قابل تفکیک نبودن. یعنی حتی قضیه برمیگرده به نوع تقابل فلسفی، به نوع تقابل گفتمانی
که بین ابن سینا و بیرونی وجود داشته. امروز هم دیگه میتونیم تجلیاتش رو ببینیم، این تقابل رو.
تاریخ که به اصطلاح ببینید، یک تاریخ با دست هستی در نهایت پروژه ابن سینا رو به موفقیت رسوند. یعنی اون چیزی که ما در تاریخ می‌بینیم این بود که اگه حتی هایدگری هم نگاه کنیم، اون جریان اصیل همراه ابن سینا و سهروردی بود، همراه ابو ریحان نبود. چون همون جریانی که اینها در اون دوران که یک نهال نوپایی بود و حتی خیلی هم مخالفه ها داشت و خیلی اصلا باور نمی‌کردن همچین پروژه امروز به نتیجه برسه، ببینیم امروز به نتیجه رسیده.
آقای دکتر ویسی، بسیار سپاسگزارم، مجال ما باز هم به پایان رسید، ولی همینجا وعده بگیریم از شما که در برنامه آتی هم کلام باشیم، هم سخن باشیم با شما در باب زبان علمی، و باز هم حالا بیشتر به دور معاصر خواهیم پرداخت و اینکه حالا تو حوزه اجرایی، تو تاریخ معاصر ما وضعیت زبان فارسی چگونه بوده. حالا احتمالاً بحث‌های فرنگستان هم که طبق معمول تو این نوع فضاها باتر بشه. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، استفاده کردیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. مخاطبان محترم، در بند آخر برنامه زبان ناب، جنبندی جناب استاد ابو محبوب رو خواهیم شنید. جناب ابو محبوب، جنبندی بس البته بسا یه مقدار پراکنده بود، اما اون تجربه تاریخی زبان فارسی رو صحبت کردیم، تلویحاً یا به اشارت، و بحث ابو ریحان بیرونی رو هم داشتیم که سرعتاً شما موضعتون مشخص شد، مشخص هم احتمالاً باد می بود برای ما، حتی مکدر هم شدید نسبت به ابو ریحان. من یه عاده حیثیت هم در این دقایق پایانی از ابو ریحان بکنم، تکرار بکنم، چه برای ما که به زبان فارسی تعلق خاطر داریم به درستی، چه برای عموم کسانی که حتی ابو ریحان بیرونی رو خارج از فرهنگ ایرانی اسلامی میبینن. ابو ریحان بیرونی یکی از قله های اوج تمدن ایرانی است. تکرار میکنم، همین آثاری که نوشته، زندگی پرتلاطمی که داشته، حتی همین نگاه به یک ارزش کوچک هم بتونیم براش قائل بشیم، اینه که تلاش کرده زبان خوارزمی، زبان مادری خودش رو، و زبان فارسی رو از بیرون نگاه بکنه. یعنی در راستای همون سنت فلسفی یونانی است که زبان به عنوان یک ابژه، به عنوان یک موضوع شناسایی، همین هم ارزشمنده، هرچند در قضاوت و ارزش داوری خودش به خطا رفته باشه. گفتم یه اعاده حیثیت هم بشه از این فرق.
این از ارزش و اعتبار علمی ابو ریحان در شاخه های خاص خودش کم نمی کنه. جایگاه خودشو داره، ولی هر دانشمندی هم میتونه حرف اشتباهی هم بزنه. یه حرف اشتباهی که یک دانشمند میزنه یا نظری میده که اشتباهه، این به این معنی نیست که دیگه اون آدم مثلا اصلا آدم بدیه. نه،
بله،
این بحث‌های علمی است. ما تو بحث‌های علمی دانشمندها از همدیگه انتقاد میکنن.
چرا مکدر شدین آقای دکتر؟ چرا مکدر شدین از ابو ریحان؟ بالاخره سعی کردین نظر علمی
سیاسی بده. داشته. چون مسئله سیاسی بوده، جنبه سیاسی بوده. به شکلی در واقع تابع امثال محمود غزنوی قرار گرفته که با فردوسی مقابله.
اینو ناشی از روح علمیش نمیبینید که به زبان به عنوان یک سوژه نگاه کرد، به عنوان اوبژه نگاه کرد.
اصلا من اینجوری نمیبینم.
بله خب حالا تکرار میکنم برای مخاطبان محترم که بحث ما کاملا علمی بود، چه در باب زبان فارسی، چه در باب ابوریحان بیرونی، چه در باب سیر تاریخی زبان فارسی و چه در باب سرشت و طبع زبان فارسی. بسیار سپاسگزارم استاد ابو محبوب، محبت کردیم.
خواهش میکنم. منم خیلی خیلی لذت بردم و استفاده کردم از بحثای شما و جناب دکتر ویسی. خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که پیروز و سرفراز.
تا برنامه بعد، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم روی تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه سیشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ما شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبم، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شاید کمی هم کیشتر آغاز